برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب رسیدیم به حکایت بیمارستان از مجموعه شرح پریشانی زین العابدین حسینی. یه چند صفحه از این حکایت باقی مونده، اجازه بدین من بخونم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. نگذاشتند از حساب و کتاب مخارج بیمارستان مطلع شوم. البته کار بسیار درست و پسندیده‌ای کردند، چون اگر در آن زمان می فهمیدم که باید چه مبلغ هنگفتی بپردازم، حتما سکته دیگری دست می داد که حتی این باتری مرغوب ساخت ژاپن هم نمی توانست مانع آن شود. دانش آموز سابق دکتر بیژن دبیری محبتی باور نکردنی نشان داد، تا توانست از پزشکان و جراحان تخفیف همکاری حرفه‌ای گرفت و بعد از آن هنوز هم که هنوز است به ملاقات معلم سابق خود می آید. همیشه تعدادی قرص در جیب دارم که باید در ساعات مختلف بخورم. تأکید فراوان کردند که به هیچ وجه لب به سیگار نزنم. در نتیجه بنده که اقلن 40 سال آزگار بود سیگار دود می کردم، از ادامه این عادت نکوهیده و مضر برای سلامتی دست شستم. از نوشیدن مشروبات الکلی هم منع شدم. فقط در گوشی گفتند که اگر گاهی یک گیلاس ویسکی همراه با آب بنوشم چندان بد نیست، اما متاسفانه اقتصاد نامیزان و متزلزل خانواده اجازه نمی دهد از بازار آزاد ویسکی نمی دانم بطری چندین و چند هزار تومانی ابتیا کنم. یکی دوباری پسرم یا دوستان جانی واکری هدیه آوردند که من هم سپردم دست همسر گرامی. ایشان هرگاه صلاح بدانند چند جرعه‌ای به بنده می نوشانند. تنها خاصیتش این است که به قول عبید زاکانی صنعت یک بار فراموش ما نمی شود. روزی که از بیمارستان با سلام و صلوات مرخص می شدم، پزشکان توصیه ها را ردیف کردند که باید آرامش داشته باشی، عصبی نشوی، از هوای آلوده پرهیز کنی، مراقب تغذیه خود باشی، حتما روزی 1-2 ساعت پیاده روی کنی، شنا هم البته مفید است و خلاصه آنقدر انجام کارهای سالم را توصیه کردند و دوری از اعمال ناسالم را تأکید فرمودند که داشت حالم از ادامه حیات آن هم به این شکل پرهیزگارانه بد می شد. دکتر دبیری سر بیخ گوشم گذاشت که صداش رو در نیارید استاد. توصیه می کنم گاهی 1-2 بست بزنید. خاصیت داره. به خصوص در سن و سال شما. هم روشن می شید، هم برای گشایش عروق مفیده. و چون با حیرت نگاهش کردم و بعد پرسیدم تو مطمئنی؟ بهتر نیست از استادها بپرسیم؟ خندید و همچنان پچ پچ کرد در گوشم. عرض کردم که صداش رو در نیارید استاد. بیشتر آیان خودشون هم این کارند، چون به خواص آن آگاهند. اما اگر شما بپرسید حتما خواهند گفت خیر. نشنیده اید که میگن این لامصب دوای هر دردیه اما خودش دوا نداره؟ گفتم چرا شنیدم. پس از پایان دوران نقاهت، دانش آموز سابق و دوست صمیمی و مهربان اکنون، هفته یک روز با اتومبیلش می آید دنبالم. به همسرم می گوید خانم حسینی اجازه می فرمایید استاد رو ببرم شنا؟ همسرم که همیشه از او تعریف می کند و او را انسان با حسن نیت خوبی می داند می گوید محبت می کنید آقای دکتر. بعد ساک حوله و مایو و شامپو و صابون و لباس پاکیزه را می دهد دستم و مرا راهی می کند. همراه بیژن اول می رویم به یکی از این سنا استخرهای بالای شهر که به دلیل حضور آقای دکتر کلی عزت و احترام برای من قائل می شود. پس از یکی دو ساعت نشستن در گرم خانه و گپ زدن و کمی شنا و بعد استحمام و نوشیدن یکی دو لیوان آب آلو و آب زرشک و مانند آن، لباس می پوشیم و می آییم بیرون. می رویم منزل دکتر دبیری که آپارتمان مجردی جمع و جور تر و تمیزی است. در طبقه 15 یکی از این برج‌های تازه ساخته شده در شمیران. تهران زیر پای ماست، خفه و شلوغ و دودالود. دکتر یک دست لباس پاکیزه سفید و راحت بلوچی برای معلم سابقش کنار گذاشته، خودش هم یک دست لباس کاراته می پوشد، نوار موسیقی ملایم زیبایی می گذارد، لیوانی ویسکی با یخ مهیا می کند که من از نوشیدن آن عذر می خواهم و چون ماجرای آن شب کذایی را برایش تعریف کرده ام اصرار نمی کند. خودش نم نم می نوشد و همزمان مزه‌ای با سلیقه آماده می کند و تا من یکی دو لقمه کوچک از مزه بخورم سماور را روشن کرده، چای خوش عطر را دم کرده، سفره چرمی را گسترده، مخده ها را دور سفره چیده و بساط منقل کوچک اما درخشان و تر و تمیز را برپا کرده است. زوال‌های سرخ زیر خاکستر علک شده پاکیزه پنهانند. لمیدهم یک سوی سفره و بیژن می‌نشیند روبرویم. کیف کوچک وسایل مربوط را می‌گشاید و مناسک آغاز می‌شود. دیوان سعدی شیراز کنار دستم است. می‌گوید می‌بینید استاد، در دوران جهالت جوانی به ریش شیخ اجل میخندیدیم، حالا دیوانش شده کتاب بالینیمون. لطفاً یک غزل بخونید تا من این ابزار رو کوک کنم. میخوانم: کدام باغ به دیدار دوستان ماند، کسی بهشت نگوید بوستان ماند. غزل که به پایان میرسد برای معلم سابق بستی را که چسبانده و آن را خوب پخته میگیرد. هنوز دارم تلخی دود حاصل از آخرین نفس بست به پایان رسیده را مزمزه میکنم که یک استکان کمرباریک چای خوشرنگ با نبات به دستم میدهد. بعد مشغول آماده کردن به قول خودش ابزار می شود که این بار نوبت اوست. همزمان می گوید چند بند از ترجیع بند بخونید استاد. همیشه همه جا گفتم که هیچ کس بهتر از شما نمی تونه سعدی بخونه. می نشینیم در خلوت و آرامش، می گوییم و می خندیم و سعدی میخوانیم. بعد از طلب تو سر ندارم، غیر از تو به خاطر اندرم نیست. رحمی ندهی که پیشت آیم ور پیش و از پیش تو ره که بگذرم نیست. من مرغ زبون دام انسم، هرچند که می کشی پرم نیست. گر چون تو پری در آدمیزاد گویند که هست، باورم نیست. مهر از همه خلق برگرفتم، جز یاد تو در تصورم نیست. گویند بکوش تا بیابی، می کوشم و بخت یاورم نیست. قسمی که مرا نیافریدند، گر جهد کنم میسرم نیست. ای کاش مرا نظر نبودی، چون حظ نظر برابرم نیست. فکرم به همه جهان بگردید، و از گوشه صبر بهترم نیست. با بخت جدل نمیتوان کرد، اکنون که طریق دیگرم نیست. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. حکایت بعد نامه. حتما با خودتون میگویید پارسال دوست، امسال آشنا. چه عجب از این زین العابدین بیمار بالاخره صدایی در آمد. باید به عرضتان برسانم که به دنبال آن بیماری و آن قضایا که شرح مختصرشان را خوانده اید و آن بگومگوی خانوادگی، راستش دل و دماغ چندانی برای دوست و ارادتمند نادیده شما باقی نمانده بود. الان هم که دارم این یادداشت را می نویسم، احوال خوشی ندارم. اگرچه حرف و حدیث و حکایت از مملکت تحت سیطره نشانهای خدا بسیار دارم که گمان می کنم برایتان جالب باشد. می ماند برای بعد. و اما امروز در این مرداد ماه داغ تهران که به حول قوه الهی و لطف پروردگار هوای تابستانی من تا 45 درجه سانتیگراد هم رسیده و زمانی که ما داشتیم له له می زدیم، هواشناس تلویزیون یا به قول اینها سیمای اسلامی برای من شهر می داد که مثلا در جده حد اکثر گرما 35 درجه است و من لاجون با این قلب فزنات مدت هاست جرأت نکردم از خانه پا بیرون بگذارم. با خودم گفتم چند خط برایتان بنویسم و بفرستم و مطلبی هم برگ نیمه سبزی تحفه درویش زمیمش کنم، مبادا این غیبت صغرای بنده باعث شده باشد فکر کنید زین العابدین هم انا لله و انا الیه راجعون شده یا خدای ناکرده عزیزانی چون شما را از یاد برده است. چند شب پیش منزل یکی از دوستان مهمان بودیم. صاحب خانه که روزنامه نگار است و هنوز هم قلم می زند، یک شماره مجله شما را از لای کتابهایش در آورد و نشانمان داد. دست بر قضا همون شماره‌ای بود که ماجرای جنگ داخلی بنده و همسرم را چاپ کرده بودید. خانم آن را برداشت و شروع کرد به ورق زدن. گفتم اینها هم دلشون خوشه، نشستن تو پاریس مجله به زبان فارسی در میارن. قصدم این بود که حواس خانم را پرت کنم مبادا چشمش بیفتد به مطلب مربوط. دوست روزنامه‌نگارم شروع کرد به دفاع و تعریف از نشریه شما. هرچه می گفت می دیدم انگار سخن از زبان من می گوید. ناگهان دیدم چشمان همسرم روی صفحه ثابت ماند. بعد تا بناگوش سرخ شد. چند لحظه بعد سر بلند کرد، چنان نگاه خشمگنانه ای انداخت به منده که چهار ستون بدنم بنا کرد به لرزیدن. به بهانه‌ای بلند شدم، رفتم از جیبم یک قرص درآوردم، گذاشتم زیر زبانم که اگر حمله قلبی دست داد دست کم پیشگیری کرده باشم. خانم مشغول مطالعه شد. می دیدم که گاه گداری لبخند می زد. در دل گفتم روزگارم سیاه شد. باری آن شب به شادی گذشت. آخر شب به خانه برگشتیم. در راه هیچ حرفی نزد. هنگام خواب چراغ را خاموش کرد. هر دو در تخت خواب دراز کشیدیم. گفت بعد ننوشته بودی. خود را به نشنیدن زدم. گفت حواست کجاست؟ گفتم بله. گفت جالب بود. گفتم چی؟ گفت هیچی. یک دقیقه خاموش ماند. بعد گفت چرا نگفته بودی برای این مجله چیز میفرستی؟ گفتم شما پرسیدی؟ اجازه دادی من بگم؟ خندید. گفتم پس خیال کرده بودی برای کیهان لندن مطلب میفرستادم؟ گفت کارت رو بکن. من اگه حرفی زدم برای خاطر خودت میگفتم. مراقب باش. کارت رو ادامه بده. گوشت با منه؟ در تاریکی دراز کشیده به سقف خیره بودم. صدای کولر در اتاق پیچیده بود. گفتم سعی میکنم حواسم باشه. گفت اصلا دوست ندارم به سرنوشت همسر سعیدی سیرجانی دچار بشم. نیمخیز شدم و نگاهش کردم. ای خانم، سعیدی خدا بیامرز کجا؟ بنده علیل بیمار کجا؟ اولا او نویسندهی بود چرب دست و حرفه‌ای. من یک معلم بازنشسته مردنیم. ثانیاً اون تفلک رو شیر کردند و خودش هم جون به لب شده بود. با رهبر مسلمانان جهان و فقیه عالی قدر و ولی شیعیان جهان در افتاد و حسابی خدمت آقا رسید. همسر سرکار جرأت و شهامت این را نداره که به همین حاج آقا محسنی ملای فزرتی مسجد محل با صدای آهسته سلام کنه، چه برسه به این که بهش بگه بالای چشمت ابرو. منو با چه کسی مقایسه میکنی؟ گفت از من گفتن بود، خود دانی. گفتم اولا من یک قلم شکسته پکسته دارم که گاهی باهاش کمی درد دل میکنم. ثانیا این کاره نیستم. ثالثا کسی من رو نمیشناسه. رابعا یک هزارم شهامت سعیدی سیرجانی رو نداشته و ندارم. خامسا نیمخیز شد و حرفم را برید. بس کن مرد، بگیر بخواب نصف شبی. حالا من یک حرفی زدم، ناسلامتی خواستم تشویقت کنم، حالا مگه ول کنه؟ دراز کشیدم و دیگر حرفی نزدم. یکی دو دقیقه به سکوت گذشت. فکر کردم خوابش برده که صدایش را شنیدم. میدونی چیه؟ اگه دلت میخواد مشهور بشی کاری نداره. ما ملت مرده پرستی هستیم. کاری بکن تا جان به جان آفرینت تسلیم کنند. اون وقت خواهی دید که عزت و احترامی برات قائل میشند و به چه عرش اعلایی خواهندت رساند. نامه خواهرتو نخوندی؟ نوشته بود همین سعیدی سیرجانی وقتی چند سال پیش رفت اروپا و آمریکا برای سخنرانی چقدر فحشش دادن که سفیر فرهنگی و نماینده و فرستاده رژیم و به خصوص رفسنجانیه. با رژیم ساخت و پاخت کرده و هزار حرف و سخن ناروا و تهمت دیگه. اما وقتی در زندان مرد، یا در واقع کشتندش، شد شهید و از چپ و راست شروع کردند به سوگواری کردن و سینه زدن براش و مراسم گرفتن و به به و چه چه کردن. بیا آقا ببین. گفتم خب معلومه بهترین نویسنده چه از نظر رژیم اسلامی ایران و چه از نگاه مخالفان و به اصطلاح اپوزیسیون اون نویسنده مرده است. این یک مورد رو دیگه من خوب میدونم. وانگهی من که خود به خود در حال موت هستم، روغن چراغ ریخته رو هم حوصله ندارم نذر مسجد یا امامزاده کنم. حرفی نزد و چند دقیقه بعد هر دو خوابمان برد. فعلا رابطه بنده و همسر عزیزم خوب است. گوش شیطان کر گویا از نوشته من خوشش آمده. جز به جا آوردن شکر پروردگار یکتا برای این صلح و آرامش درون خانوادگی چه میتوان کرد؟ دیروز سبیه صدایم زد که پدر بیا یک فیلم جالب تماشا کن. رفتم نشستم روی مبل در اتاق نشیمن جلوی تلویزیون. نواری را گذاشت توی دستگاه ویدیو و آن را روشن کرد. ویدئویی بود با کیفیتی بسیار بد. پس از پرسجو از دختر خانم دانشجویم این اطلاعات را به دست آوردم. نوار کار برادران کمیته انقلاب اسلامی شهر بابلسر است که گویا در سال 66 یا 67 به هر حال هنوز جنگ تمام نشده است. به هر حال هنوز جنگ تمام نشده بوده. در همان شهر تصویر برداری کردند. این ویدیو را البته برای خودشان گرفته بودند و یک جوری نسخه ای از آن به بیرون درز کرده و از طریق دوستان دانشجو به دست سبیه رسیده و او هم برای پدرش که بنده باشم آن را به نمایش گذاشته است. چند پاسدار با ریش و پشم و ملبس به یونیفرم کمیته، دوربین و میکروفون در دست، سوار اتومبیل و قایق شدند، در دریا و ساحل و خیابانهای بابلسر گشتند و یقه مردم را چسبیدند که اسلام در خطر است، برادران در جبهه ها دارند می جنگند، آن وقت شما آمده اید در دریا فساد می کنید. حالا فساد کردن این زنان و مردان و بچه های معصوم چه بوده؟ اینکه مثلا در خیابان داشتند راه می رفتند یا نشسته بودند کنار ساحل، مردها و پسرها در دریا شنا می کردند و زنها و دخترها با روپوش و روسری و چادر زیر آفتاب نشسته بودند و چند تایی هم همان جلو توی آب. مردم هم از ترس یک حرفای زدند. نمی شود کل آنچرا که در نوار بود تعریف کرد. صحنه های بسیار غم انگیزی داشت که فقط باید می دیدید. جالب آن که موسیقی فیلم زد را هم گذاشته بودند روی تصاویر و مردی هم با صدای هراس انگیزی گفتاری 100% اسلامی را خوانده بود. بخشی از این ویدیو عبارت بود از مصاحبه یک برادر پاسدار با دو پسر جوان که لباس زنانه پوشیده و آرایش کرده بودند. پسرها که از ترس هی روسریهاشان را می‌کشیدند جلو و یکیشان سینه‌های برآمده‌اش را سعی می‌کرد با دنباله چهار قد بپوشاند، توی حیاتی کنار باغچه ایستاده بودند و برادر پاسدار هم میکروفون به دست با آن دو مصاحبه میکرد. به دخترم گفتم میتونی این تیکه رو پیاده کنی؟ حرفای اینها رو بنویس بده من. اول با حیرت نگاهم کرد. برای چی میخوای؟ گفتم کاری رو که میگم بکن دخترم. ناگهان انگار متوجه منظورم شده باشد خندید. چشم پدر. این هم متن دقیق آن مصاحبه. میخواستم در شرح مصاحبه چیزی بنویسم، دیدم حرفها به قدری روشن و گویا و کامل است که هرچه من بگویم اضافه و پرگویی خواهد بود. زین العابدین حسینی، مرداد 1374.